بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران. جلسه دهم، شرایط کلی ازدواج، مشترکات زن و مرد. تاریخ 21/10/74، استاد خانم یزدی. تلفن تماس 501-26-41. مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام.
العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض خدمتتون که ما اون مشترکاتی رو که در بین خانواده های ایرانی داریم، یکیش همون نوع خواستگاری است که خب در ایران مرسومه، خواستگاری دختر خانوما میرن و یه رابطه یا به طور مستقیم خواستگاری میکنن و یه نوبت دو نوبت حالا دیگه به چند جلسه ختم میشه تا به توافق میرسن و برنامه ازدواج انجام میگیره. این رو بهش میگن در کل در جامعه ما یه همچین چیزی وجود داره. حالا در نوع و شکل خود خواستگاری و تناسب‌هایی رو که در خواستگاران رعایت میشه، این به تناسب خود هر خانواده فرق میکنه. شاید توی یه خانواده خیلی مثلا با دید وسیع‌تری بهش نگاه میکنن، حتما آقای داماد که میاد باید 4-5 جلسه با دختر خانم صحبت بکنه، خانواده‌شون تاکید دارن کل خانواده همدیگر رو ببینن، 2-3 بار معاشرت داشته باشن، رفت و آمدهای خاص داشته باشن، اعضای خانواده همه اعضای خانواده اونا رو ببینن، بالاخص دو فردی که مثل عروس خانم و آقای داماد هست، همه اینا رو در نظر در یه خانواده نه اینطور نیست. شاید همون یه جلسه که دامادو میارن عروس رو میبینه و عروسم دامادو میبینه کافیه، یعنی این حد کار میکنن. روش های عرض شود خدمتون مراحل طی شدن در ازدواج برای خانواده ها یا طیف ها یا صنف های فرق میکنه، ولی در کل در جامعه ایرانی مرسوم به این هست که به خواستگاری دختر خانومی میرن و برای امر ازدواج پیشنهاد از ناحیه آقا هست و به این صورت عمل میشه. و وقتی هم که ما این ادله رو بررسی میکنیم، از تمام جوانب شخصیتی و حفظ شدن عرض خدمتون ارزش ها و جایگاه اخص زن، این یه دوش مطلوبیست. یعنی چون زن یک روحیه خاصی داره برای امر تربیت و پرورش انسانی، لذا یک روحیه بسیار حساس و شکننده‌ای داره در زمانی که روابط و عرض خدمتون روش های برخورده با اون اگر رعایت نشه. اگر رعایت بشه نه، این روز به روز گل میکنه و بسیار هم خوبه، ولی اگر رعایت نشه این میشکنه و رو به پژمردگی این گل میره و گلی که پژمرده باشه نمیتونه اون طراوت رو داشته باشه و یا اون بوی معطر ازش استشمام بشه. بعد خب ما میگیم که با توجه به این که در خانواده ها این هست، ما میگیم که باید برای انتخاب یک زندگی که خود قرآن به آن اشاره میشه که باید آرامش ما از جنس خودتون آفریدین که شما در کنارش آسایش و آرامش داشته باشین، این آرامش برای هر دوه. برای کسب این آرامش چه ابزار و چه مقدمات و مراحلی رو لازم هست که انسان طی کنه تا این رو بشناسه و چیکار کنه؟ کسب کنه. حالا ما میگیم یه چیز بینابین، مثلا حتی الامکان به صورتی که ما بگیم که 40%، 50% رو به دست بیاره، حالا دیگه رو به 60%, 70%, 80% دیگه اینه به اسطلاح چیز خیلی عالی‌تریه، مطلوب‌تره. هرچی این درصد ارتباط و پیوند روحی عمیق‌تری بین این زوج و زوجه پیش بیاد، این یه چیز خیلی عمیق‌تر و عالی‌تری هست. بعد با توجه به پیشنهادهایی که کردیم برای کتاب‌ها، راه حل‌ها، ما عرض داریم خدمتتون که کلاس در اینجا اگر بخوایم تناسب بهش بدیم یا بخوایم بهش نامی بگذاریم، این میشه که میگیم یه کلیدیه. حالا توی این باغ رفتن و شناختن گل و عرصه و خدمتون جایگاه های نوع گیاهان رو به عهده خود شما. این نمیتونه در این حد شما رو قوی کنه. الان یه سوال رو که یکی از خواهرای عزیزمون در اینجا دیده، ما فقط همه سوال رو پاسخ بدیم به بحث کامل ده. به چه دلیل؟ به دلیل اینه که هم چیزهای مواردی رو سوال کردن که لازم هست و از مواردی هستش که در امر خواستگاری لازمه روش بررسی بشه و هم حدود و اختیارات حقوقی و غیر حقوقی رو مشخص میکنه، که من فکر میکنم که این هم به بحث ما مربوط میشه که در رابطه با خواستگاری هست، هم لازم میدونم که این رو چون به درسمون مربوط هست توضیح بدم. در اینجا سوال بر این هستش که خانواده دختر حداقل مهریه‌ای که میگیرن باید چقدر باشه؟ ببینید، ما با تناسب روز و عرض شود خدمتتون که روند جامعهمون پیش میریم، اما نه با وضعیتی که فرض کنید از جهت گرونی هست، نه به طور متعارف. امروز مهر دیگه مثلا 100,000 تومان و اینها خب یه مقدار پایینی، حتی اگر که بخوایم بگیم حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله روی مسئله خیلی تاکید دارن که مهر کم باشه، حضرت امام هم همینطور، و حضرت آیت الله خامنه‌ای مهری بیش از 14 تا رو اصلا خطبه عقدش رو نمیخونن. اگر هم کسانی رفتن 14 سکه آزادی رو یا مثلا سکه چیز رو مهریه قرار دادن، بعد رفتن به اصطلاح بهش اضافه کردن، بعد بوده. اگر یه وقت شنیدین آقا نمی کنن این کار، آقا فقط 14 تا سکه. به دلیل چی؟ به دلیل اینه که مهریه کم باشه ولی چند مهربانی و صفا و یکدلی یکی زیاد باشه. الانم شما حساب بکنین که سکه دونه چنده، 14 تاشو حساب کنین مقدار پولیش دستتون میاد، یه چیزی بین این، یا مثلا دیگه نمیدونم، باز به موقعیت خانواده ها برخورد میکنه، ولی من نمیخوام بگم که طبقات، یکی اگر وضعش خیلی بالاست باید مهرش هم بالا باشه. من اینو حتی بالعکس دیدم. من یه ازدواجی رو در همین چندی قبل، تقریبا مثلا یه 2 ماه پیش بگیم، شاهدش بودم که خیلی وضع هم خانواده دختر خوب بود، هم خانواده پسر خیلی وضعشون خوب بود، ولی 14 تا 3 نوه آج آقا خاموشی، آقای خاموشی یکی از نمایندگان مجلسن دیگه، حاج آقای بسیار متدین و خوبی هستن، ایشون اصلا بیش از 14 تا رو اصلا پادرمیانی در ازدواج ها نمی کنن، فقط 14 تا سکه. باید که وضعشون هم اصلا کلا خانوادهشون وضعشون خیلی خوبه، کار به سمت نمایندگیشون نداره، وضعشون بسیار خوبه، از ابتدا هم افراد به اصطلاح طبقه خوب بودن از نظر مالیشون، ولی 14 تا سکه. الان اونی که متعارفه از نظر اعتقادی، از نظر وجدانی، از نظر شخصیتی، از هر نظر بخوای در نظر بگیریم، 14 تا 3 با توجه به اینکه نظر فقیه ما، بالاخره فقیه ما میدونه دیگه الان ما تو چه شرایط مادی هستیم، این خوبه. هم از انشالله نیت تبرکی که بهش هست. حالا ما بگیم 14 تا 3 نباشه دیگه، با وضعیت فعلی 1,000,000 یا تا حد 2,000,000 خوبه، مهر خوبیه، زیاد نیست، نه بالاست نه خیلی پایینه، یه حد بدی نیست. من نمیخوام بگم این قطعی ها، یه چیزی میخوام بگم با توجه به اینکه میگن 250 تا چقدر میاد، 200 تا شما حساب بکنه سکه 40 تومن میشه 2,4 تا 8 میلیون. این که تناسب 1,000,000 تا 2,000,000 هم کمتره، هم انشالله خدا پس همیشه نقدش کرد، میگن سنگ گنده علامت ننداختن، ولی سنگ کوچولو باشه بالاخره میخوره به یه جایی. این که در رابطه با مهریه، بعد هم خب عقاید خانواده ها مهمه، 200 تا هم انقدر میشه، من نمیدونم دیگه، تایید رو 200 تا رو نمیکنه. در رابطه با این که شیربها، گرفتن شیربها، این توی خانواده ها اصلا جزء رسوم همه نیست، بعضی از خانواده ها هستن که شیربها رو بهش مقیدن و باید بگیرن و میگیرن، و بیشترم خارج از افراد تهرانی این انجام میگیرن. من الان خودم حتی به نسل قبل از خودمون و یکی قبلتر از خودمونم که اطلاع دارم که همه به اصطلاح در تهران بودن، شیربها تو کار هیچ کدومشون نبوده، ندادن نه شیربها گرفتن. اما در بین اکثریت شهرستانهای دیگه این مرسومه، میگیرن و میدنم شیربها. خیلی جاها هم هست الان قبلن ها میگیرن و میگرفتن و الان دیگه ندارن. خیلی ها هستن که این مورد رو در مثلا پیشینیانشون رسم قطعیشون بوده الان ندارن، نمیگیرن. روی این باید ببینین که اعتقادات خانوادتون چگونه است. اگر واقعا بهش مقیدن خب میگیرن، ولی اگر نگرفتن آیا به دختر لطفه یه نه ما میگیم اصلا درست نیست. یعنی میگیم که شخصیت دختر میاد پایین. پدر هر چی داشت دوست داشت به دخترش هدیه میده، جهیزیه میده، نداشت بهتر از اینه که به دوماد بگه مثلا تو اینقدر شیربها بده چیزه چیه، ما میخوایم چهار تا تیکه، اون بخواد خودش میره تهیه میکنه. ما اینو میگیم، ما یه سری افراد که نمیگیرن اعتقادشون اینه، نمیگیرن به این دلیل. من خیلی کسانی رو دیدم که حتی وضعیت مالشون در شرایط خیلی پایین بوده ولی شیربها اصلا نگرفتن نگفتن. خیلی هم هستن که چون اعتقاد دارن و رسومشون هست، حتی بعضشون هم خیلی عالیه، ولی به عنوان یکی از اعتقاداتشونه، یکی از مقیدات رسومیشونه، قبول دارن، مقیدن به این. اونجا دیگه ما نمیتونیم بگیم که نه شیربها اصلا نگیرین، خب اون موجب اختلافشون میشه. اینو باید به تناسب برنامه خانواده ها دید، آداب و رسومشون چیه. اگر دختر خانم مخالفه با این هست، باید بیاد روی خانوادهش کار کنه، ببینه آیا میتونه خانوادهشو متقاعد کنه که به اصطلاح نگیرن. خب نگیره این خیلی خوبه، اگر نه نتونست که خب باید به همون شرایط جویش عمل بکنه دیگه. جز قانون اصلا نیست شیربها، ولی مهریه جز قانون هست. آیا چرا با خود خانوادتون قبلش، قبل از اینکه تو خانواده پسر و دختر بخوان صحبت کنن، با خود خانواده خودتون خب من خانواده پسر مثلا قبول دارم. خب اگر توافق بکنن قبول بکنن اشکالی نداره، ولی خب نمیدونم بهت میده 200 این آقای دوما نصفشو بهت میده، بهش بگو که میتونی به این نصفشو بدی، به خانوادت اینو بگو. آخه ببینید من میدونم حرف شما درسته، هرچی هم حرفتو بزنی باید به خب همون دیگه ما میخوایم بگیم که تو آخه ببینید مشکل ما همینه دیگه. توی هنگام بله بری و اینها که میشه نامزدی میان و میگن نه، و بالاخره بیچاره دو ما قبول میکنه یه جای دیگه. ببینید خب به هر حال مورد ایدئالش خانواده و دختر و اینا همه مورد ایدئاله، واقعا برنامه هاش همه جور خوبه و هماهنگه، میاد قبول میکنه، بعد خدای نکرده همه این همون تو شرایط عقدش که قرار گرفته میخواد طلاق بگیره، خدای نکرده اومد و دیدش که با هم توافق اخلاق نداره، قبل از عروسی خواست طلاق بگیره، به جان خودم همون موقعش دوماد نصفش هم نمیتونه بده. اگه داشته باشه به یه جوری میخواد در بره، اگر هم نداشته باشه میاد میگه بابا ندارم چیکار باید کرد. ما میخوام بگیم که بابا جان این مهر رو بهش هویت بدین، مهرا شده بی هویت. بابایی که اسلام بهش میگه که مهر رو اصلا قرار داده براش هویت قرار داده، یک عینیتی براش قائل شده که باید وجود داشته باشه، ولی ما در اثر اینی که آنقدر آمده مهریه رو جنبه رسوم و تقیدهای خودمون و فکرهای خودمون رو روش قرار دادیم، دیگه از هویت اصلی خودش مهریه خارج شده دیگه. خارج شده یا نشده؟ خارج شده. ما میگیم که بیاییم مهریه رو بهش هویت بدین، زندش کنین، حیش کنین، مرده اسم داره فقط. خب باش آها آها چرا؟ پس این به کجا برمیگرده؟ به فرهنگ افراد برمیگرده، به این فرهنگ برمیگرده که هنوز جایگاه وجودی انسان مشخص نشده، دارن با پول تناسبش میکنن. با پول دارن مقیاس میکنن. تنها راهش اینه که فرهنگ و فکر رو بالا ببرین، بحث کنین، صحبت کنین، ادله منطقی بدین، و اون فردی هم که میخواد تقبل کنه واقعا نباید با چهار تا خوندن تو کتاب و اینا قبول کنه، باید قبول کردنش ریشه‌ای باشه. بعد نهی بگه آره اون موقع تحت تاثیر قرار گرفتم اومدم و چقدرم اصرار کردم، به خانوادم گفتم اصلا تقصیر خودم بود، کاش همون مهره نمیدونم انقدر گرفتم. باید یه کسی که این کار رو میکنه به طوری توی این بینش عمیق قرار بگیره که اگر خدا نکره فرداها به مشکلی هم خورد، هیچ زمان از این مورد پشیمون نشه، بگه نه من ارزشم اصلا به پول نیست، صد برابر اینم باشه، چه بدن چه ندن برای من یکی، من اصلا جایگاه من جایگاهی نیستش که بخوان با پول بسنجنش، چقدر باید مثلا براش تعیین کنن. یه سوال دیگر این هستش که آیا میشه انسان ازدواج کنه بدون مهریه؟ در رابطه با نداشتن به مهریه اینطور هستش که در عقد موقت یا به عبارتی میگن بهش صیغه یا متعه که بهش میگن، در اون واجب یعنی شرط صحت خواندن اون عقد صیغه به طور موقت این هستش که مهر معلوم مدت معلوم ولو به یه شاخه نبات. متوجه شدی؟ شرط صحت صیغه حتی دختر خانومی مراحل خواستگاری رو طی کرده، فرض فرمایین که فرد و شبی رو قرار میذارن برای نامزدی، صیغه‌ای میخوان بخونن برای محرمیت بین این دختر خانم و آقای داماد به مدت یک ماه، تا برنامه های عقد و اینا رو جور کنن میخوان برن عقد محضر بکنن و دائم. اولی عقد کوتاه میکنن، بعد یه عقد دائم قانونی میکنن. برای همون یک ماه باید یه مهریه معلوم براش مشخص کنن و مدت همون یک ماه یا مدت دو هفته، هر چیزی مدت خودشون میخوان. شرط صحت خواندن آن صیغه و درست بودنش این دو شرطه، مدت معلوم، مهر معلوم. حالا از یک قرون شما بگیرید، از یک ریال بگیرین تا میلیون ها تومان، برای همون شیء باشه، جنس باشه، تدریس باشه، مکه باشه، پول باشه، طلا باشه، هر چی باشه، این ماله. میایم برای عقد دائم. عقد دائم که مدت معلوم نداره، به مدت 4 سال، 5 سال، 10 سال، میگه دائم تا آخر عمر، این مدتشه، پس یه مدت در اینجا معلوم نمی کنن، میگن بهش عقد دائم. مهریه چی؟ مهریه براش لازمه؟ بله. حالا ما میگیم که اومدن عقد دائم رو خوندن برای دختر و پسری، ولی هنو مهریه رو مشخص نکردن، حالا صیغه عقدم خوندن، آیا حالا باطله؟ خیر، عقد صحیحه، ولی مهریه رو میتونن بعدش تعیین کنن، یا میان مجدد توافق میکنن و یه مهری رو مشخص میکنن، با هم ترازی میکنن اون مهریه رو قرار میدن، یا مهر و سنه قرار میدن، یا اینی که موردی رو که در قانون نوشته مهر و چیز مهر و سنه یا مهر عرصه و خدمتتون که متعارفی که در جامعه معمول هست اونو براش تعیین میکنن. خدای نکرده عقد دائم انجام گرفته، مهر مشخص رو براش تعیین نکردن، چیزی رو بعدش به توافق و ترازی نرسیدن، حالا آمدن رفتن دادگاه میخواد طلاق بگیره، به مشکل برخورد کردن میخواد طلاق بگیره، دادگاه میگه مهر چقدر میده، اتفاقا مهر تعیین نکردن، بعدم خودشون به اصطلاح توافق نکردن، اونجا دادگاه براشون چی رو تعیین میکنه؟ مهر متعارف یا مهر و سنه؟ مهر و سنه بر اساس حالا چی؟ نه، اون چند درهمی که میگن مهر و سنه هست اون رو بر اساس فعل، یه چیز تناسب متعارفی رو بهش میدن که در قانون هم پذیرا هست، اون رو معین میکنه حاکم. اگر که عروسی کرده باشن کامل رو بعد در عروس بپردازه، اگر توافق نکرده باشن چیز عروسی نکرده باشن نیمش رو. به این صورت متوجه شدین؟ پس در صیغه موقت اگر مهر معین نشده باشه، فقط مدت معین باشه، صیغه عقدیش باطله، چون شرط صحتش صداق معلوم و مدت معلوم. ولی در عقد دائم مهر لازمه، اما اگر عقد رو انجام دادن بعد مهری معین شد اشکالی نداره. آیا واجب و ذمه است داماد باید بهش بپردازه به عروس خانم؟ بله، اون البته حکم این که باید بپردازه هیچ زمانی ازش ساقط نمیشه. دختر خانم میگم که یک بار نامزد شده، صیغه محرمیت خونده، حتی دو ساعت هم اون مهر رو باید بگیره که براش مشخص کنن برای این صیغه دو ساعته، هم صیغه موقته، هم اون مهری که قرار دادن واسه صیغه دائمش، اون که دیگه جداست. متوجه شدین؟ برای صیغه موقتی که میخونن تا حلقه دستشون بکنن یا یه هفته با هم محرم باشن تا کاراشون رو جور کنن، اون صیغه جدا، اون عقد چیز مهر جدا داره. ما الان اکثرا خیلی یار دیدی مثلا وقتی که برای این چیز، برای صیغه موقت محرمیت دختر و پسر، مثلا فرض کنید 1000 تومان در نظر گرفتن، یه دونه نهج البلاغه در نظر گرفتن، یه دست لباس در نظر گرفتن، یه سکه در نظر گرفتن، هر چی دیگه به نظر خودش و اینها، یه 500 تومانی در نظر گرفتن، هم موقع مثلا داماد داده، نه اینطوری هم موقع میده دیگه، چون باید بهش بده دیگه. در رابطه با اینکه آیا نامزد کردن جزء لازم و چیزهای واجبه، نه اون بستگی داره به اینکه خانواده شرایطشون به چه نحویه. اما از جهت اینکه چه سودهایی داره چه زیانهایی داره، سود مدت نامزدی با حفظ یه سری شرایطها خیلی خوبه. خوبش مال چیه؟ مال اینه که دختر و پسری همدیگه رو نمیشناختن، آمدن بر اساس تحقیق استشاره صحبت کردن، این طرف اون طرف آمدن چیکار کردن؟ عرض خدمتتون که با هم ازدواج کردن، حالا به مدت یه ماه دو ماه با هم نام زدن، یه رفت و آمدهای رو در حدی دارن. اولا این رفت و آمدشون باید محدود باشه. محدود منظور من این هستش که رفت و آمد داشته باشن، با هم بیرون برن، خریدی بکنم، یه به اصطلاح فرض کنه تفریح داشته باشن، تو خونه در کنار هم باشن، ساعت رو تنها باشن. اما دقت کنه عروس خانم، دخترها خیلی دقت کنن که سعی کنن تا شناختشون به اصولها و معیارها عمیق نشده زیاد ارتباط نزدیک حسی و لمسی نداشته باشن. اگر یه وقت خدای نکرده یه دفعه متوجه قضایای شدن، به مشکل بر نخورن دیگه، حداقل خودشون راحت ترن. یک چیزی که سود، مهمترین سودی که در این مدت نامزده هست، دقت عروس خانوم باید زیاد بشه، همطور پسر فرق نمیکنه، پسرم همچون، که بشناسن همدیگه رو، بیشتر سعی کنن تبادل فکری، روحی، اخلاقشون رو به هم نزدیک کنن، آشنایی خانواده پیدا کنن، ببینن چه جوری هست که اگر یه وقت در یک عرض خدمتون دوران نامزدی اگر دختر و پسر دقت بکنن، شناختشون بیشتر باشه، خیلی راحت تر میتونن از هم جدا بشن تا زمانی که صیغه عقد بخونن. وقتی که دوران عقد انجام بگیره، عقد دائم بشن، دیگه جدا شدنش یه مقدار مشکل تره. گاه ممکنه چند سال هم طول بکشه، ولی در نامزدی این مسئله نیست. این که سود توی نامزدی این هست که خوبه، ولی خیلی از اوقات شده که دوران نامزدی رو یه دختر و پسر گذروندن 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، همین که عقد دائم کردن یه ماه گذشته، چهار ماه گذشته یا نه یه مثلا شش ماهی هم از عروسی گذشته، تازه یاد اشکالاشون افتادن، یعنی اون موقع متوجه نشدن. پس سود مال زمانیه که دقتشون بالا باشه بتونن بشناسن اشکالات یا مثبت‌های همو. اما اگه قرار باشه که چشم و گوش بسته باشن، بی توجه از قضايا بذارن، هر مسئله‌ای رو بهش نکته عمیق بهش توجه نکنن، چه فایده داره؟ زمانی نامزد سود داره که دقت کنن، شناخت بیشتر پیدا بکنن، ببینن در انتخابشون موفقن یا خدا نکرده ناموفقن، ضرر کردن یا زیان، چی سود ببخشید، سودشون بوده یا زیانشون بوده. اما اگر که این به این نتیجه نرسن چه فرقی داره؟ این مسئله است. آیا این امر واجبی است؟ نه، امر واجبی نیست، ولی معمولا افراد انجام میدن، بعضی هم نه. همون بار اول که الان که الان چندین ساله که خیلی ها وقتی که میان مراسم نامزدی رو بچینن چیز میکنن، عقد هم میکنن، یعنی عقد محضری رو میکنن، ولی مراسم رو در قالب نامزدی میگیرن. خب این اومد و دختره یک هفته گذشت، یه دفعه متوجه شدن که ایوا داماد مشکل داره، یا نه برعکس عروس مشکل داره، میخوان چیکار کنن؟ همه مسئله شد دیگه. همین قبل از این که ماه مبارک رمضان بشه، یه خانومی آمد و برای پسرش رفته بودن خواستگاری و خلاصه دختره که نشون داده بودن و توافق کرده بودن نامزدی و حالا چقدر هم خرج و اینا میخواستن همون شب ببین خانواده دختره آقا و اینا رو همه رو خودشون جور کرده بودن و اینا چیز کنن، عقد بکنن. این میگه نه، من عقد نمی‌کنم، خواسته صیغه رو محرمی میخونن. تمام گواهینامه و نمیدونم شناسنامه دو مادر رو، اصلا همین کارو حتی با خانواده دو ماده اینا به زور این بیچاره هم ساده وشته بودن اینا رو داده بودن. بعد یه چند بار این دختره هی دخترم یک سر زنگ میزده ای چرا نمیای اونجا، مامانم این کارو کرده واسط. و عجیب پسره همچیز تمایلی نشته، یک دو دفعه میره بعد میگه اومد اینو مادره واسه من تعریف کرد. وقتی که برای من تعریف کرد دیدم قضیه خیلی بوداره، بهش گفتم که ببین این قضیه ناجوره ها، مثل این که اینا دارن. که آره خانوی از قضیه اینطوری، مثل این که اینا آقا رو خود هرچی بهشون میگیم آقا خود میگن نه ما همه کارشو کردیم، دختره هر روز میزنه به من میگه وای ماما بیام کمکت فلان. گفتم هیچی نگو، این یه مسئله ای داره. خلاصه ما این مادره رو باهاش صحبت کردیم و اولم از همون به اصطلاح اومده بود منزل ما، گفتم همین الان بلند میشی میری در خونه دختره به حساب این که بگی ببین ما رفتیم خودمون عقد دیدیم، یعنی کسی که عقد میکنه محضر رفتیم دیدیم و گفته که شناسنامه ها رو بیاری، شناسنامه ها رو بگیر وردار بیار. گفت آره حالا وضعش هم بنده خدا زیاد خوبی نبود، قشنگ معلوم بود خانواده دختره حسابی دارن یه خانواده پسره را چیز میکنن. گفت آره به خدا یه پارچه قواره چیز دیپور خیلی سنگینم براش بردم، اینم نمیدونم. گفتم ببین بهش بگو اونم بده، میخوام ببرم نشون خیاط بدم درست برات ببینه اگر چه میتونه بدوزه واسد. خلاصه این بیچاره بعدخ با نون کارگری اینجا رسونده این بچه ها رو. خلاصه رفته بود و اینا رو گرفته بود و رفته بود، بعدم پسره رفته بود گفته بود اصلا من نمیخوام، به هم خورد. اینقدر تو آمی کرد، گفتم بابا این دختره فرداها میمد. خب ببین چقدر مسئله پیدا میکرد، اگر اینو عقد میکرد یک عالمه مهر باید میداد. از اونایی هم بودن که پاپیش بخره اینا میذاشتن میگرفتن، از اینا بودن. چی؟ هیچی. اینا ببین میدونی چیکار کرده بودن، یه مقدار حالتی که سر اینا رو بازی داده بودن، نذاشته بودن اینا به کنه مطلب زیاد پی برن، سرده قضیه رو داشتن تموم میکردن زود دختره رو چیزش کنن، ردش کنن برن، مثل اینکه دخترم یه مقدار مشکل داشته، متوجه نذاشته بودن اینا چش گوشش رو زیاد باز بشه. خلاصه سری خواستن اینو عقد کنن، گفته بودن عقد که بکنیم پسرم میکشیم طرف خودمون. هیچی، پسرم یادم مظلومی بود، نمیتونست، از اونایی بود که نمیتونست مثلا فردا کاری بکنه. وقتی که بهش گفتم برو با پسرت هم صحبت کن، اول اینا رو بدی برو با پسرت صحبت کن، ببین پسرت اگر دختره رو دوست داره، اگر این شرایطی که اینا دارن و با این وضعیت بوداره، وای به آخرتش. بعد گفته بود چی باش رفته بود گفته بود مامان اصلا من اینو نمیخوام، من اصلا زن نمیخوام، این کیه اینا به من دادن، روز اول یه جور دیگه به من نشون دادن. خلاصه وضعیت دستشون رو شد دیگه، معلوم شد که قضیه چی بود، هیچی دیگه، به هم خورد رفت کنار. پسره گفتم ببین این ضرره که امگو چقدر پول فیلم برداری و شیرینی، گفتم همه ولش کن، گفت 7-8 من فقط پول یکی که اون شبشو دادم، گفتم ابنی نداره، این بهتر از اینه که تو فردا می‌خواستی اون همه ضرر رو بدی. نه خب بالاخره هم دختره بیچاره، حالا خانواده‌اش توجه نداشتن، هم دختره بیچاره بدبخت می‌شد، هم پسر تو، حالا خانواده‌اش توجه نداشتن که دارن چیکار می‌کنن، فکرن دارن به این لطف می‌کنن. یه دختر هر روز هنوز دو روز نامزد شده، هی هر روز می‌زنه آخ تو خود چرا نمیای اینجا، این معلوم بود یاد دادنی بود دیگه. آره وای مامان نمیدونه داره واسه تو چی کار میکنه، از اول میگو اگه بدونی این چقدر با من داره حرف میزنی، مامان بیام اونجا کمکت. مامان معلوم بود که قشنگ همه اینا نقش است، وگرنه در شرایط عادی هیچ وقت عروس دو روز زن نمیزنه مامان من بیام بیام کمکت این کارو بکنه، هیچی دیگه. خلاصه قضیه معلوم شد دیگه، خطشون لو رفت. کلن میخوام بگم که نامزدی این آثارهای خوب رو داره، خیلی هم خوبه، ولی برای کسی که توجه کنه بتونه بشناسه، اما اگر نشناسه فردای عقب بشناسه به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره. این که همون ابتدا باز با تمام اینها من خودم به نوبه خودم اعتقادم برای این هستش که زود عقد انجام نگیره. سلام علیکم و رحمت. چون هر چقدر عقد دورتر و یه ارتباط نزدیکتر خانواده دختر و پسر با هم داشته باشن، شناختشون بیشتر بشه بهتره، هم پسر آسیب نمیبینه هم دختر آسیب نمیبینه، هم روابط خیلی نزدیک نمیشه. و یه ارتباط نزدیکتر خانواده دختر و پسر با هم داشته باشن، شناختشون بیشتر بشه بهتره، هم پسر آسیب نمیبینه هم دختر آسیب نمیبینه، هم روابط خیلی نزدیک نمیشه که هر دو اذیت بشن، به هر حال یک وضعیت دیگه براشون ایجاد بشه، هم به مشکل های دادگاهی و مالی بر نمیخورن. اما دقت هم بشه در رابطه با شناخت عمیق ترش. در رابطه با دوران عقد هم همینطور، دوران عقد هم باز دختر خانوما و آقا پسرها اگر دقت کنن دوران عقدشون هم شناختشون هر چقدر بیشتر بشه بهتر از قبل از عروسیه، چون هر پله رو بریم بالا بهتر از پله قبلیه شناخت پیدا بشه. به چه دلیل؟ باز ما میگیم که دختر خانمی که اگر عقد شده هنوز عروسی نکردن خیلی جلوه، اگر خدای نکرده به مشکل برخورد کرد خیلی باز به نفعشه که قبل از این که عروسی بکنن از هم جدا بشن، چون باز فردا که عروسی میکنن یه مرحله اصلیش تموم شده. خدای نکرده ما میگیم توی ازدواج اگر زوج و زوجه با هم ازدواج کردن، عروسی کردن، رفتن و دیدن اختلاف دارن، قبل از بچه اجازه نمیتونه عمل کنه، 5 سال از زندگیش بذاره تازه بیدار بشه که ای زندگی ما چجوری بود. نه اینا خیلی باید روش توجه بشه. ساعت رو اعلام بفرمایید. یه ربع چهار 20 دقیقه. خب یکی از مواردی که در ازدواج بسیار مهمه و هنگام عرض خدمتون خواستگاری و ازدواج دختر خانوما، اجازه ولی هست که در سن که برای ازدواج براشون قرار دادن برای دختر باکره اجازه ولی جزو شروطه، شروط قانونی است که باید حتما اجازه ولی باشه. حالا اگر یه دختر خانمی 24 ساله 25 ساله تا اون موقع هنوز ازدواج نکرده این چی؟ این هم باز قانون میگه که اجازه ولی هست، اما اگر فرزند خودش به حد بالغی بود و شؤونات رو رعایت کرد، حالا مثلا یه مسائلی داشتش که من دختر خانم رو میشناختم که مثلا خانوادش مایل نبود که این دختر ازدواج کنه و حالا این دختر خانم میخواست ازدواج بکنه، آیا اینجا هم اجازه ولی شرط؟ نه، چون اینجا دختر خودش هم بالغه، هم شرط و یا ادله پدر چیه؟ غیر قانونیه. ولی شرط اجازه پدر جزء شرایط عقد یه دختر خانومه، باید باشه اجازه ولی، مگر اینکه اجازه ولی خارج از ادله منطقی باشه. اگر پدری به دختر خانم اجازه ازدواج با آقای دامادی رو نده به دلیل لاابالی بودن داماد یا نداشتن شغل منظم و درست یا نداشتن ارتباط خدمتون خانواده و یک ثبات خوب و دختر خانم بره شکایت بکنه به دادگاه که من با آقا پسری که اینطوری آشنا شدیم و یا آمده من دوست دارم با این ازدواج کنم پدرم اجازه نمیده، ادله پدر رو دادگاه میخواد. اگر پدر ادلهش درست باشه دختر خانم اینجا محکومه، ولی اگر ادله پدر غیر منطقی باشه پدر محکوم میشه، دادگاه میشه ولی به جای پدر او و دختر خانم رو اجازه عقد براش میده. میگم باید و اون موقع که فرض کنه اگر دختر خانمی مواجه شد با مخالفت پدرش چی کار باید بکنه؟ با توجه به اینکه حق با دختر باشه، ادله پدر غیر منطقی و غیر عادلانه باشه، باید به دادگاه رجوع کنه، شکایت کنه و بگه، موارد رو به اطلاع برسونه، صحت و ثبوت کار خودش رو به دادگاه اعلام بکنه، دادگاه با بررسی بهشون اجازه این رو میده، پدر رو میخواد، ادله رو میپرسه. اگر بررسی کردید غیر عرض و خدمتون عدالت و غیر منطقی هست، اجازه به دختر میده که چی؟ ازدواج کنه. به این صورت. چیز هست جد پدری یا عمو، مگر اینکه در وصیت نامه پدر کل اختیار تام به مادر داده باشه که اجازه، حتی اجازه ازدواج دخترام به دست همسرم باشه، در اینجا خود مادر میشه ولی. ولی اگر اینو نداده باشه به پدر پدر میرسه، اگر پدر پدر نباشه به عمو میرسه، عموی بزرگتر. جدات وصی هم باز باید اختیار ولی بودن رو بهشون بدن، چون اون وصیه، با ولی فرق میکنه. ولی معمولاً به جدات پدری هست، پدر، پدر بزرگ، پدر پدری ها، نه پدر مادری، پدر پدر بزرگ، بعد از اون اگر اونم نباشه به عموهاست، اونها ولی یا نه به حسب قانون. اگر نباشه مثلا پدری دختری فاقد همه اینها باشه، مادر هم چیز نباشه، ولی نباشه، اونجا دادگاه یا امینی رو قرار میده برای اینها که ولی هم باشه، یا خود دادگاه ولایت داره. برادر نه، برادر حکم ولایت نداره، مگر اینکه مثلا قرار گرفته باشه، در صورت عدم ها باشه و او رو منصوب به ولایت کرده باشن، ولی به طور قهری ولایت نداره. به طور قهری میدونی یعنی چی؟ یعنی میگه به محض اینکه پدری از دنیا رفت، پدرش زنده هست، پدر بزرگ زنده است، چه بخواد و چه نخواد ولی هست. وقتی پدر بزرگ هم نباشه، عموی بزرگ چه بخواد و چه نخواد ولیش هست. اینو میگم به طور قهری. مثلا دختر و پسر وقتی پدرش از دنیا میره یا مادرش از دنیا میره، اون اموالی که ازش مونه به طور قهری به اولادهاش میرسه، به وراثش میرسه، چه بخواد چه نخواد. اینو میگن قهری. خارج از اینو باید اون رو منصوب بکنن، اون اختیارات رو بهش بدن، یا خود فردی که به اصطلاح موسی هست، اون کسی که وصیت کرده از دنیا رفته متوفا، یا به حکم ولایت دادگاه ولی تعیین میکنه، یا نباشه خودش ولیه، سرپرست صغار دیگه. این سرپرست صغار بچه هایی که بدون پدر یا مادر هستن یا فاقد هر دو، که تحت اداره سرپرستی صغار دارن اداره میشن از نظر دولت، چیزه ولیشون دولته دیگه، ولیشون دولته، حاکمه، اونا ولیانش هستن، به اجازه اونا ازدواج میکنن، به اجازه اونا کارهای قانونشون انجام میدن، ولیشون حاکمه. به این صورت. خب سوال. بده. براش چه جوری برنامه میذاره؟ اولا بهش میگه که چقدر داری، چی داری، کلیه موجودشو در نظر میگیره، اون موجودشو بر اساس موجودش براش برنامه میذاره. اگر ببینه مثلا خونه نداره، ماشین نداره، مغازه نداره، سرمایه ای نداره، میگه ماهی چقدر درآمدته؟ مثلا ماهی 40,000 تومان، میگه ماهی 10 تومان باید بریزی به چیز بانک دادگستری، یا مثلا ماهی 20 تومان به عنوان مهریه خانومت بیاد بگیره. باید بده، دینه، دینه. برای همین ما میدیم سنگ رو گنده نکنید بهتون بدن. اگه سنگ و گنده بشه اینقدر اذیت میکنن خدای نکرده که اصلا بگی بابا جون من نمیخوام دیگه. چیه؟ ما همه داریم میگیم، ما وقتی میگیم مهر وقتی کم باشه یا حداقلش دست آدم میاد اگه بخواد نقدش بکنه، یعنی مهر که بالا باشه نمیاد چیزی. خیلی ها مخالفت میکردن با این، من این طرح خودمه، گفتم اگر این کارو بکنن به نفع دخترسال باید به این برسن، باید جامعه به این طرز تفکر برسه، اگه برسه متوجه میشه که چقدر به نفعشه، چقدر به نفعشه. چون الان شما ببینید مهرها هی بالا رفته، ولی آیا نفعی داشته برای کسی؟ نفعی نداشته. نه نه، خب دختر خانم نباید بده به اونا؟ اینجا دیگه این دیگه مال خود خود دختر خانمه که خب باید دقت بکنه، مهر مال خود دختره، پدر مادر واسه چی بگیرن؟ این حرف چیه؟ نه آره دوست داشت میتونه ببخش، هر کاری میتونه بکنه، هرچ، ولی ما میگیم این کار نکنیم. در چی ببخشه؟ آخه ببینین اول زندگی خوشیه دیگه، میگه نه بابا اصلا جیب من و تو نداره که، وقتی که چند سال گذشت میگه ای بابا مثل جیب خودش با اون خیلی فرق داره، بعد پشیمون میشه. فلذا توصیه میشه که ابتدا این کار رو نکنید، همیشه کارتون رو بذارید با گذشت زمان. اول یارو رو امتحان بکن کم کم. آدم وقتی میخواد به یه بچه یه چیزی بگه، مثلا یه چیزی بهم بهش کادو یه چیزی بده، میگه که درس بخون، نمره 20 میاره یه چکولات بهش میده، بعد دومی 20 میاره دوتا میده، همینطور تا نمره های قبول رو که میاره یه جزه گنده میگیره. تو مادم همینطور، بذار دونه دونه اخلاقاش مشخص بشه، خوشرویاش معلوم بشه، طرز تفکرش وسط معلوم بشه، همراه بودن و همگام بودن تو تمام شرایط سختی و خوبی و خوشی و غم زندگیت باهات بیاد جلو، 4-5 سال بگذره، وقتی که خوب شناختیش بعد یکی یکی به از خودت بذر و بخشش کن. روزی همون در خط اول نگو به همه رو به تو بخشیدم، الان عقدش میکنم فرداش دوماد میاد اینجا، خب چطوری حالت خوب خسته؟ ببین من خواستم به چیزی بگم، من حاضرم بریم شرعن قانونن بریم محضر، این تیویستا مال مهره اتازه تو خوب واده پدر مادرم میزن نهاتی که الان شد پدر مادرم اینجوری میگفتم من اصلا نمیخوام بریم همه رو بهت میبخشم، اشتباه بریم همه رو بهت میبخشم. نظر خانواده‌ام بود تو چی کار داری همینقدر که من تو به هم برسیم، حالا رسیدیم به هم، مهره ولش کن. تموم شد رفت. وقتی که تموم میشه وقت میگه مامان قربونت برم، تو گفتی ولی من حال این نشد. اون موقع میاد وقتی همه خوشیه تموم میشه دوماده یه وشکونش میگیره جیغش میاد خونه مامانه میزنه، مامانه میگه من بهت گفتم 203 که مهره باشه که این نتونه وشکونت بگیره، این گوش ندا. آره اینا همه اینه، اینکه با بینش بذر و بخشش و احسانتون هم با عقل باشه، با احساس نباشه، احساسی ضرر میکنین، هر چیزی که احساسی باشه ضرر توشه، مطمئن باشی. محبت به بچه وقتی احساسش رو ضرر داره توش جهنم هم داره. آقای شجاعی هستن دیگه، یه بار خدمتشون بودیم ایشون میفرمودن گفتن که چقدر پدر و مادرهایی هستن که بر اساس محبت تو جهنم میره، چون در اثر همین زیادی محبت کردن بچه‌شون رو خراب کردن، بچه نمیتونه دیگه، متکی به نفس نیست، اعتماد به نفس نداره، اراده نداره، از خودش هیچی نداره. خب این چیه؟ موجب میشه خود نمیتونه زندگی رو اداره بکنه. موجب میشه که چی؟ در اثر این برنامه این مادر رو جهنمیش کنه. چرا؟ چون زیادی محبت کرده، بچه رو پای خوش بار رای برده. حالا اینم زیادی احساس خوشی بکنین وقت ناخوش میشین. خب دیگه سوال اصلا اینطوریش کردن برخلاف نظر اسلامه. اسلام میفرماید که این مهریه واجبه، بایدم بگیریم، ولی که عملا نرشتن بهش جنبه سوری و تشریفاتی دادن. نه میگیرن، میگن چی مهر رو داده، چی گرفته، چرا بابا مهر رو بدین ما میگیریم. چی نمیگیره، چی بعدش میاد. والا الان به هر دختر خانومی یه میلیون تومن هم بدن او پرواز میکنه، میدوه. یه میلیون تومن پول داره، لحشم بابای بهش بده، این یه میلیون خیلی خوشمزه است، میگیره ده بوده که رفتی. آره چرا بعدش بیا؟ یه میلیون تومن میگیره، خیلی هم سرمایه گذاری میکنه روش، چرا بعدش بیا؟ خدا عقل داده واسه هم که ازش استفاده کنه، ولی متاسفانه هرچی هم خدا واسه هم قرار داده همه رو میدیمش و بعدم میگم این چه قانونی خدا قرار داده. گذشته همینطور بوده، ولی ما میخوام بگیم اینطور نباشه. همش جنبه تشریفات پیدا کرده، هیچم با درد هیچ کس نخورده. یه جا بود من برای خانم ها صحبت داشتم راجع به همین مهریه. یه خانومه مثلا فرض کن مهریهش دوره برای هم مثلا 10-12 تومن یا 20 تومن، گو خانم من چندین بار مهرم رو گرفتم، گو هر چند وقت دفعه به آقام گفتم مهریم بده، 10 تومن ازش گرفتم، بازم گرفتم، دوباره باز گذشته رو گفتم مهریم بده. اون دیگه خیلی زرعی بوده، من گفت چندین بار مهریه گرفتم، دوباره تجدیدش میکنم. آره این حواله این. چرا خیلی ها گرفتن؟ خیلی ها میگیرن. منم مثل همین خانومه. جان نه چندین بار نه، ولی که ما یه جوری گرفتیم که موافق اونم گرفتیم. آره مهریه یه بنده خب اینجا داره ضرب میشه. آره درسته، دوباره میتونه ما دیگه تمدید کنن. بله چی؟ نه همون مه فقط مدت شده مرتبه است. آره دیگه، آره آره یه چند سال اینجوری بالاخره. اگه لفظ شفایی باشه آره، اگه هرچی هم آقای دوقعی که تو ناخوشی میافتن تو دادگاه میگه بابا مهرم بخشیده، شما خانمه میتونه بگه آقا من حالا توی اون موقعی اخلاقش خوب بود بخشیدم، ولی که من کور سنده. بیا تو قانون سند میخواد، سندی که اگر بره محضری ببخشه دیگه نمیتونه برگردونه. ولی اگر لفظی باشه مثل ما که ما گرفتیم برگردوندیم، دیدیم که نه نمیشه اینجوری، آدم مشکل پیدا کنه. آره دیگه اونم میتونه، ولی فقط چیز باشه با بخشیدنش رو با سند نده. اگه سند بده نمیتونه برگردون بکنه. شفایی بگه حالا من یه چیزی گفتم ولی دیدم که نه نمیشه به تو هدیه دار، برش گردون به صاحبش. آره میشه با منطق با قانون منطبق باشه. شرط غیر از اینها خودش خود به خود شرط باطل است، جزء شروط حساب. ما خود اون شرط های صحیحه رو بر اساس طرف هستش. مثلا یه خانم دختر میگه نه من نمیخوام هیچ زمان کار بکنم، اشتغال به کار برم نشه، رسو میگه نداره شرط بکنی. مثلا ما بیایم بگیم نه خانم شما حتما بگو من به این شرط دارم این آقا بشه که شاغل باشم در فلان دارم. نه اون با هر کس دیگه خودشو میدونه، دوست داره ادامه تحصیل بده، دوست داره فعالیت اجتماعی بکنه، دوست داره حق مسکن کجا باشه، همه شرطها، دوست داره مکه بذاره، به این شرط زن تو میشم که من مکه برم، به این شرط زن تو میشم مثلا ارتباط خدمتتون که بر من استاد بگیری من درس بخونم، به این شرط زن تو میشم خدمه برام بگیری، به این شرط های صحیحه رو بذاره. اون چرا که خودش دلش میخواد. حالا بری که شناخت شروط صحیح و شروط باطل برای ما لازمه. من اینجا براتون خود کتاب ادلش رو میارم، قانونش رو، که شروط صحیح چیه، شروط باطل چیه، که بر اساس اون دیگه اون به مل خودتون. ثابت کنه، به دادگاه ثابت کنه دیگه. بودی دختر خانومی دانشگاه میرفت، مادرشاره نمیذاشت درس بخونه، نمیذاشتن بره، به عناوین مختلف این دختر رو اذیت میکردن، نمیذاشتن دانشگاه بره. و دیگه چه دو تا مثلا نمره هاش هم اومد پایین از دانشگاه، نامه براش اومد چرا نمی، اصلا برنامه داره به هم میخوره و یعنی اصلا یه دانشجو نمیشه دیگه. رفتن انقدر مادر رفته صحبت کرده بابا علتش اینه، این مشکل براش پیش اومده، چون مشکلش متوجه شدن گذاشتن ترم سوم دوباره بخون، مگه نمیذاشتن دیگه؟ چون دیگه در حد مثل اینکه انصراف داده. خب خود این عدل قانونی دیگه. مگه معمولا آقا رو نمیارین تو خونه؟ ببینید ما یه برنامه رو که میدونم این کارو میکنن، ولی این ما این کارو میکنیم تو خونه. ببین ما چیکار میکنیم، حالا این پیشنهادیه دوست داشتیم، ما این کارو میکنیم. حالا نمیدونم دیگه شما براتون چجوریه. ببینید داریم ببینید فرض کنید که ساعت قرار گذاشته براتون آقا در فلان ساعت تشریف بیارین محضر، خانواده دختر و خانواده پسر برای عقد. شما چیکار کنین؟ آقا و برنامه دفتر رو اینا رو همه رو جور کنین، خانواده دو مادم بیان توی خونه عروس، همون کاری رو که میخواین تو محضر انجام بدین همینه تو خونه انجام بدین. یه آره دفتردار رو بیارین تو خونه قشنگ، هیچ کس هم ندید نه، همه ساده ها. شما همطور که چادر سرت آقای مثلا همینطوری معمولی هستی، نه اینکه اصلا تشریفات هیچی نچینین. مگه میخوام برین توی اتاق محضر مگه تشریفات میچینین؟ نه، همه اون کاری که تو محضر میخوای انجام بده این سنگین تر و با حوصله تر و بهتر هست توی خونه انجام بدین. چیکار کنین؟ یه دونه جعبه شیرینی یا یه کاسه نقل میذارین و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اون وقت سر صبر هیچ کس هم نگیم بیاد، نه این خانواده نه اون خانواده، اصلا میگم همون کاری که تو برنامه محضر دارین قشنگ بشینین همون با وضو با دعا، بعد اون دفتر رو بگیر بخونه عروس. ما اصلا همین کار کردیم، من برای چند تا عروس این کار کردم، گفتم آقا لطفا اون دفتر ماله چیز رو قباله رو بدین عروس خانم بخونن، تمامو دادین. حتی هی طول میکشید، آقا میگفتش که خانم چقدر طول میدین، گفتم آقا بعد یه دونه دونه رو بخونه بفهمه بعد امضا کنه، نمیشه که همطوری علی که امضا بکنه که. حتی دفتر بزرگ هم همینطور، مسئول این فرده قیامت. چند تا عروس من همین کار کردم، هرچی آقایون هی گفتن که بابا زود بشین، گفتم نه برنامه مال ایناست، بذارین 4 ساعت هم طول بکش، اگه فکر میکنین سخته قبلا قباله رو بگیریم بدین عروس دومات بخونن، با فکر کردن روش بعد بیان این کارو بکنن. یاد فرده ها بیفتین این بیچاره ها بچه خستنمه بخورن، عجله عجله مگه میخواین چیکار بکنین؟ به این صورت عمل کنین، قشنگ دونه دونه رو بخونین مفهوم بشه، هر کجام که متوجه نمیشین از خود عاقل بپرسین که این یعنی چی، براتون موردش رو باز بکنه، بعد اون وقت دونه دونه بر اساس اون فکر کنین امضا کنین. حالا من انشالله من اینجا الان یادداشت میکنم، قباله براتون میارم، براتون دونه دونه شرطشو میگم، میخوایدم بهتون دونه دونه شرطشو میگم که بنرسی یادداشت کنین، اصلا خوب بریمش فکر کنین. قبل از اینکه به عقد برسن تو عروس خانم موقعی که برنامه نامزدی و اینا هست دیگه، اون موقع ما با صحبت هست، بعد مثلا عروس میگه که ببینید من یه همچین شروطی رو دارم، نهایت روی ورقه شروطش رو مینویسه میده به آقای دوماد، به دومادم میگه شما هم هر شرطی داری بر من بنویس یا به هم بگو نوشتن باشه، برو روش خوب فکر کن، اگه واقعا میتونی بر اساس این شروط من رو بگیری با من ازدواج کنی بسم الله، نمیتونی که هیچی فکراتو کن. منم همینطور هر شرطی که داماد داره براش بذاری منم روش فکر میکنم، اگر تونستم با این شرط که خب ازدواج کنیم، نشدم که هیچی. این کارا مال قبل از برنامه عقده که تمام به توافق میرسن، بعد فرزن یه لیست خانم عروس خانم داره یه لیست آقای داماد داره، 4 تا شرط این داره 6 تا شرط اون داره، هر دو هم پذیرفتن، میرن اونجا توی محضر یا پیش اون عقد که میرن آقایی که میخواد عقدشون بکنه میگن آقا اونجایی که نوشته شرط های دیگه هم داری میگه یه سری شرطای اینا توی خود قباله است، یه سری شروطی خود آدم دلش بخواد بنویسه. اونجور میگه که آقا بر این اساس و این شروط من زن این آقا میشم، لطفا اینا رو بنویسین. آقا توی دفتر یک شرط اول آقا دوماد جلوش امضا میکنه، شرط دوم امضا میکنه، شرط سوم همطور، دامادم همینطور، مثلا زوجه و زوج هر چقدر شرطی که داشته باشه دونه دونه شرطاشو مینویسه، عروس خانم جلوش امضا میکنه، بعد ثبت نهایی میشه، این دیگه سند رسمی میشه. به این صورت نکنه این نفهمیده، عروس باید زمانی که خوب متوجه شد قبول کرد امضا کنه. اگر که دوماد یه کاری کرد که عروس خانم متوجه نشد، مثل اینه که عروس چشش رو بسته یه چیزی رو امضا کرده. حالا مثلا این باشه که بگه اگه شب اومدم دیدم که خانومم قضو درست نکرده، مجازم که با یه دونه دسته هوند بذارم تو مغز خانومم بکشمش، خانمم امضا میکنه اشکال نداره. دیگه این یعنی سند قتلش اعزامه، اشکال نداره عزیزم، مسئله این چشاتون رو باز کنین، گوشاتون هم همینطور، لب دهنتون هم دقت بدین که چی دارین میبینین و میخونین، بعد بر اساس اون امضا کنین، شاید نامه قتلتون باشه. شما هم یاد بدین، شما هم به عروسا و دخترای دیگه یاد بدین، بهش بگین ببین تونه تونه بریم در پلوش بشینین، اشکال نداره بهش بگین این اینو میگه حواستو جمع کن، بعد پایینش هم بنویس به چه شرطی، اینا رو هر بهش بگین، قبلش با هم بگین. اینقدر آخه ببینید ما متاسفانه یه ازدواج که تو فامیل انجام میگیره، مثلا متوجه میشین دختر خاله‌مو میخواد ازش، آخ جون لباس میریم میتوزیم این کارا رو میکنیم، به فکر خودمون میافتیم که میخواد پوز بدیم. ولی اگر که حواستون باشه خب بهش میگه خب ببین میخوای ازدواج کنی، با پسر خوب صحبت کردی، چهار تا مطلب شاید شما بدونی، خب بهش بگو، یادآوری کن، یا خودت به اون بگو میخوای ازدواج کنی، بگو ببین من میخوام از تو رو خدا چیزی به نظرت نمیرسه، من حواسم جمع کنم چجوری تیم وادی دارم میرم. این نارو بعد خب به هم نیمه متاسفانه نه، ما یاد کفش کلام میافتیم که کدوم لباسمون قشنگه کدوم کمبود داره، بریم نارو درست کنیم واسه اینکه میخوام تو هر دختر خالمون بریم. این مسئله برای همینه که وقت همش گربه ها میمونن زنده دوره برامون میچرخن. ما را از مطیعان و فرمان برداران دستورات حقه خودت قرار بده، ما را با آیین و مقدسات آشنا بگردان، همه ما را مطیعان واقعی خودت قرار بده، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، عاقبت همه دختران و پسران ما ختم به خیر بگردان، برای سلامتی و فرج آقای امام زمان صلوات.